بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرباح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما درباره این سوال باید خیلی فکر کنیم، اونقدر که مثل قرآن اصلی ترین چالش زندگیمون به صورت بسیار حقیقی، صمیمی و عمیق چالش گناه و طاعت، معصیت و طاعت و ثواب و عقاب قرار بگیره. بی تردید قرآن کریم مسئله‌ای که داره با بندگان خودش، خداوند متعال، مسئله گناه و طاعته. از اول تا آخر قرآن می‌بینید خداوند متعال دلسوزی داره می‌کنه، موعظه داره می‌کنه، فریاد می‌زنه، تذکر میده گناه نکنید. خب این خیلی بده که برای ما اصلا جا نیفتاده باشه که ببخشید اصلا گناه یعنی چی؟ چی شده رفی بحث گناه وسط اومد؟ عمیق‌تر سوال بخواییم بکنیم، چی شد خدا خطاهای ما رو تبدیل کرد به گناه؟ چی شد انسان اگر اشتباهی کرد این اشتباه رو خداوند متعال به عنوان معصیت تلقی فرمودن و بعد اون همه عقاب براش گذاشتن؟ ما اگه یه رابطه حقیقی با این مقوله گناه طاعت خدا برقرار نکنیم، در واقع با دین ارتباط برقرار نکردیم هنوز. و گاهی از اوقات احساسم میکنیم اینها یه فشار روانی مضاعفه. جالب اینه که گاهی هم احساس میکنیم از دین بیایم بیرون بهتر، اصلا آزادتر خواهیم بود. یعنی این جالبه، در حالی که واقعا بحث خدا و بحث دین اینه که انسان رو به آزادی برسونه ها. دقیقا برعکس برداشت میکنیم. شبهای قبل یک کمی در این باره گفتگو کردیم، سعی کردیم که برای خودمون جا بندازیم که چرا خداوند متعال خطای ما رو اسمش رو گذاشت گناه. و وقتی ما خطا میکنیم، یه اشتباهی کردیم، به خودمون لطمه زدیم، حالا باید بریم در خونه خدا از خدا تقاضا بکنیم که خدای ما اشتباه کردیم، خرابکاری کردیم، تو بیا درستش کن. بعد میفرماد نه، تو باید عذرخواهی کنی از خدا. بابا من به خودم لطمه زدم، چرا از شما باید عذرخواهی کنم؟ مثلا من تصادف میکنم، میبرن منو اورژانس، از پزشکای اونجا باید عذرخواهی کنم؟ یا بگم آقا تصادف کردم، اینا رو خواهش میکنم بخیه کنید، تنظیم کنید، تو خدا اونا هم شروع میکنم کمک کردن. ولی من خطا که میکنم باید برم از خدا عذرخواهی کنم. آبا ما خطا کردیم، خودمون رو زدیم، چرا از شما باید عذرخواهی کنیم؟ چرا پای شما به میون اومد؟ این یه طرز دیگری از سوال هست که شبهای قبل به صورتهای دیگری داشتیم مطرح میکردیم. ما چرا وقتی خطا میکنیم باید از خدا عذرخواهی کنیم؟ چون خدا فرمان گذاشته، فرمان و امر گذاشته روی کارهای خوبی که ما باید انجام بدیم. ترک، نهی، فرمان گذاشته نکن روی کارهای بدی که به ضرر ماست. چون اینجوری شده، حالا من وقتی خطا میکنم با دو تا وضعیت مواجهم: یکی با آثار سوئی که برای خود من به دنبال داره، یکی با عذرخواهی که از خداوند متعال باید بکنم. اینو ما باید درک کنیم، این باید برای ما جا بیفته. اگه عمیقا برای ما جا نیفته، فایده نداره شما توحید رو برای من جا بندازی، عدالت رو جا بندازی، معاد رو جا بندازی، نبوت و امامت هم برای من جا بندازی، دینداری من هنوز حقیقی نخواهد شد. فوقش همه اینا رو باور میکنم، میگم اینا دست یکی کردن منو اذیت کنن. خدا هست، فرمان داده، بعد پیغمبرش هم این فرمان رو ابلاغ کرده، بعدش هم اجرا کنم من میبرم جهنم. امی زورگوییه، ببخشید. خیلی هم همینجوری هم نسبت به دین احساس زورگویی دارن، یعنی احساس میکنن دین بهشون زور گفته. آقا مشکل بشر این نیستش که قبول کنه خدایی در عالم هست یا نیست. مشکل بشر این نیست، از درقل بشری که امروز ما داریم میبینیم. البته در قرآن کریم هم گزارشی که از اقوام و ملل مختلف آمده همین رو حکایت میکنه. هیچ وقت خدا تو قرآن به اثبات وجود خدا نمیپردازه. خب انگار همه قبول داشتن که خدا که هست. بحث سر اینه، خب این خدا که هست، همین الان هم اکثر مردم دنیا خدا رو دوست دارن، قبول دارن، نه تنها قبول دارن که اصلش هم دارن، باش مناجات هم میکنن، خلوتی هم باش دارن گاهی از اوقات. مشکل بشر که این نیست که، حتی مشکل بشر این نیست که انبیایی هستن یا نیستن. یه زمانی بله قدیمترها در زمان انبیای گذشته این مقاومت ها وجود داشت که چرا فرشته نفرستاد، چرا تو را فرستاد. ولی توی اسلام ما در رأسش یه کسی اعتراض هم به این نمی کرد که چرا فرشته نیومد، چرا تو آمدی. اونا اعتراضشون یه چیزای دیگه بود، میگفتن اولا از کجا بفهمیم شما اونی هستی که باید باشی، این هم از سر حسادت میگفتن. ثانیا میگفتن که حالا برای هر قومی خوبه یه پیغمبر بیاد که ما زورمون نیاد همه اقوام از یه پیغمبر تبعیت بکنیم. دیگه میخواستن از زیر دستور خدا در برن. ببینید رفقا، اونایی هم که دینو نمیپذیرفتن مقابل انبیا میستادن در واقع گناهکار بودن، گناه کفر، گناه شرک. مسئله بشر اصل خدا و اصل نبوت از نظر فکری و اعتقادی نیست، مسئله بشر اصل معاد از نظر فکری و اعتقادی نیست، مسئله بشر گناهه. باید اینو براش جا انداخت. چی میشه خطای انسان اسمش میشه گناه جهنم داره. اینه درد بشر، اینه. آدم رو همینجوری ول کنی خیلی چیزا رو قبول دارن. یک، قبول دارن خدا هست. یکم فکر کنن قبول دارن معادم هست. این دنیا به همین سادگی حیات ما با دنیا تمام نمیشه. اینو یه ذره تأمل بکنن خودشون میفهمن. اصلا خدا تو قرآن تقریبا مسخره میکنه اونایی رو که معاد و قبول ندارن. اینا رو ببین چی دارن میگن، اصلا زیاد بهشون اعتنا نمیکنه. مسئله بشر برتری پیامبران هم نیست، یعنی آدم ها رو کاری نداشته باش، بگو آقا گناه و ثوابی در کار نیست، بی خیال، راحت باش. حالا بعضی از تو بهترن، نمیپذیری، میگه خب بله همین میپذیره، یعنی پیغمبرها رو پذیرفته دیگه، یعنی اماما رو پذیرفته دیگه، چه مشکلی دارن؟ الان شما ناراحت میشی یه کسی توی یه کشور دیگه یه آدم خیلی خوبی از بقیه بهتره؟ نه، خدا خیرش بده. از تو هم بهتره؟ خب باشه، خیلی هم من بهترم. کسی دردش میاد، کسی داد میزنه، کسی دعوا میکنه؟ مسئله بشر که اینا نیست. مسئله بشر همون مسئله یه که مسئله کلیدی قرآنه. آقا تو چرا گناه میکنی؟ این میگه آقا گناه هر کچه در اومد. بشر تا اینجاشو میپذیره که خطا میکنه، تا اینجاشو میپذیره که باید خطای خودشو جبران کنه به ضررش تموم میشه، تا اینجاشو میپذیره خطای او به او لطمه میزنه، تا اینجاشو میپذیره که سعی میکنه خطا نکنه خیلی از اوقات، حالا تا یه حدی. ولی مسئله از اینجا شروع میشه، تو این خطای بشر رو اسمشو گذاشتی گناه، دیگه از اینجا دعوا شروع میشه. بعد این پیامبر میاد گناه و ثواب و خطاشو معلوم کنه، با پیغمبرم دعواش میشه. اصلا کلن یه دفعی زیرا به خدا رو هم میزنه. تو بگو آقا خدایی داریم که گناه و ثواب نداره تو دین خودش، راحت باش، اینا با خدا هم دیگه مشکل نداره. نه تحلیل من نیست، خدا تو قرآن میفرماید، در یک کلمه خلاصه کرده، میفرماید هر پیغمبری اومد حرفی از طرف خدا زد، یعنی امری از طرف خدا آورد که مخالف هوای نفس اینا بود، اینا یا پیغمبر رو کشتن یا گفتن تو دروغ میگی. واقعا قبول نداشتن که این دروغ میگه، قبول داشتن که این دروغ نمیگه، ولی چون امر کرد، امر یعنی انجام ندی میشه گناه دیگه، اینا یا پیغمبر رو کشتن یا پیغمبر رو تکذیب کردن. درد سر این بود که این یه امری کرد که این امره رو این اگه انجام نده میشه گناه. درد سر این من وقتی که عرض میکنم خدمت سروران خودم آقا بیاد این مسئله رو جا بندازیم، چرا کار بد اسمش شد گناه، این یعنی اصل دین رو برای خودمون جا بندازیم. حالا تو بعضی از محیط ها هم میگم بابا اصل دین خدا و پیغمبر و معاد نیست، اعتراض میکنن اصل همه عالم خداست. گفتم بله بابا ببخشید، معذرت میخوام، من درست نگفتم، اصل همه عالم که خداست. بله من منظورم اینه که اصل دعوا سر این نیست، اصل دین میگم ببخشید آقا، اصل دعوا کجاست؟ اینو باید برای خودمون جا بندازیم. بله اصل عالم خداست، بعد از خدا اصل همه عالم رسول خدا و اولیاء خدا هستن، اصلا ترقی سر این خوبان هست که عالم آفریده شد. اگر بزرگتری و برتری این بزرگان رو نپذیری سالم نیستی، میشی ابلیس. ولی دعوا حتی سر پذیرفتن برتری این اولیاء خدا هم نیست رفقا، بهتون بگم دعوا سر گناهه. این هم یک کمی توضیح بدن. هم هی میگیم ولایت ولایت، امامت، نبوت، اینا رو خیلی مهم قرار میدیم. آقا از چه جهت مهمه؟ از شما سوال میکنم، ببینیم مثل یه علامه به من جواب میدیم. ماشاءالله تا قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه به نبوت آدم خوبی بود یا نه؟ بله. آیا بهترین جوان مکه بود یا نه؟ آیا مردم از دستش ناراحت بودن که اینقدر خوبه؟ آیا مردم قبول نداشتن ایشون از همه اینو بهتره؟ آیا کسی حسادتی کرد؟ همجوری میتونم تا صبح ادامه بدم. این مردمی که قوم گرا بودن، قبیله گرا بودن و خیلی تعصب قبیلگی داشتن، آیا اینها حاضر نشدن سر قصه حجرالاسود که میخواستن نصب کنن، تعمیر کرده بودن مکه رو، میخواستن حجرالاسود رو نصب کنن، دعواشون شد، این گفت افتخارش باید به قوم ما برسه، اون گفت افتخارش به قوم، شمشیر کشیدن میخواستن همدیگه رو بکشن. یه دفعه رسول خدا اومد، آیا رسول خدا یکی از اون اقوام مگه نبود؟ پس چرا همه تا رسول خدا رو دیدن سر ایشون توافق کردن؟ عباس آدم خوبی بود. آیا قبل از اینکه ایشون مبعوث بشه به خلافت اینا دعوا داشتن سر ایشون، اتفاق داشتن سر ایشون؟ پس دعوا سر این که تو بهترین نیست. ممکنه یه حسادتی هم باشه، امان از اون وقتی که این پیامبر میشه فرماندهنده گناه و ثواب و تعیین کننده مرز طاعت و معصیت. همینا تا دیروز قبول داشتن اشتباه دارن تو زندگیشون، کی قبول ندارن؟ تو خیابون شما برو به هر کی بگی آقا تو قبول داری تو زندگیت اشتباه کردی؟ تا حالا میگه آره خیلی اشتباه کردم. حتی دعوا سر این نیست که آدم ها قبول ندارن اشتباه دارن، قبول دارن. حتی انسان ها قبول دارن اشتباهاتشون بهشون لطمه زده، از شما هر کی دستشون برسه تقاضا میکنن، حتی از خدا تقاضا میکنن که خدا تو بیا درستش کن. از بزرگتری بچه‌ای تقاضا میکنه تو بیا درستش کن ما خراب کردیم. ببین دعوا سر اینا نیست. دعوا سر اینه که خدا اشتباه انسان رو اسمشو گذاشته گناه. اینو آدما راحت زیر بار نمیرن و بعد دستوراتی داده. حکمت دستورات هم که ما همش رو نمیفهمیم. همش که مثل دستور چراغ قرمز نیست که همه بفهمن. که بعد براش عقاب سنگین تعیین کرده اونم نمیفهمیم، نمیتونیم بپذیریم. بعد اشتباه میکنیم، جدای از اشتباهی که باید جبران کنیم خودمون هم حالا فهمیدیم اشتباه کردیم و اثر بدش رو، سخته برامون بریم از خدا عذرخواهی کنیم. لغلغه زبون همجوری به ما یاد داده باشه این چیزی میگیم ما، خدا شما ناراحت شدی، شما ببخشید دیگه، ببخشید دیگه، آمین ما چیکار کردیم، ببخش دیگه، این همه داره میگیم ببخش دعواش هم میشه. اون تا هیچ وقت کار به اون دعوا نمیکشه، همون اولی رو میگه میره. اون تا اون اولیه اگه یه کمی ادامه بده مناجاتشو دعواش هم میشه. اصلا به یک کسی میگی تو دینداری یا نه؟ میگه نه من دیندار نیستم. پس چی میگه من دیندار نیستم؟ دوباره همه اینا رو بشمارید. میخواد بگه خدا نیست، نه بابا. میخواد بگه سرای جاودانی نیست، اینم نیست، اینم قبول دارم. میخواد بگه یعنی یک کسانی نیستن که اما بهترن، اینم قبول دارم. حالا پیغمبر نباشه غیر پیغمبر. بگو سلمان فارسی ویژگی‌هاش اینجوری بود، تو بهتر از نه؟ هموطن تو هم هست. میگه آره دمشقم، خیلی باحال بوده. میگه من دین ندارم یعنی چی؟ نمیخوام بپذیرم گناه وجود داره، ولم کن. این یعنی این. یه کسی دین داره یعنی چی؟ یعنی پذیرفتم یه چیزایی گناهه. دعوا سر این. دیشب عرض کردم تمام مناجات های اهل بیت هم سر همینه. ای خدا ببخش من گناه کردم. ما اصلا پر بیراه نمیگیم، اصلا کمم بیراه نمیگیم، اصلا بیراه نمیگیم. اتفاقی که افتاده دیگه داریم میبینیم دیگه. مفاتیح مال شما. قرآن هم نگاه میکنید دعواش سر گناه کردن و گناه نکردنه. اصلا مشکلات اعتقادی مردم و خدا اسمشو میذاره گناه. اسمشو میذاره گناه. می فرماید شرک گناه بزرگ، من نمی بخشم. حتی شرک اعتقادی، نه شرک مثلا معنوی، شرک مثلا اخلاص نداشته باشی، هر نوع انکاری رو از حقایق عالم، رد کردن عقایدی رو، خدا اسمشو می ذاره گناه. کسی مرتد میشه، حالا از نظر مردم اینجوریه، میگن خب تصمیم گرفت اندیشه خودش رو تغییر داد، خدا از بیشه میذاره گناه، براش مجازات دنیایی هم تعیین میکنه. گناه کردی تو؟ یا من گناه نکردم که دینم رو تغییر دادم؟ اینا همش اسمش گناهه. سوزه نیاد کسی. اینا ها قرآنه دیگه، همینجا در این قرآن نازنین نورانی اینا رو اسمش میذاره گناه، بعدش هم عذابش میکنه. من کافران رو میبرم جهنم. آقا ایشون هنو معتقد نشدن به شما که بخوام برن نماز بخونن که. من هم که معتقد نشدن یعنی گناه. مگه بحث انتخاب یک اندیشه و یک طرز تفکره؟ گناه. البته انصافا ما بعض گناه ها رو میفهمیم گناهه. مثلا یک کسی ظلم بکنه به یه مظلومی، همه میفهمن گناهه، همه هم تقبیح میکنن، اینجاهاش رو میفهمیم گناهه. ولی یه سری کارا رو مثلا نمیفهمیم گناهه، دیر برامون جا میفته گناهه، اونجاها بیدین میشیم. یا یه گناهایی رو عمق گناه بودنش رو درک میکنیم، میفهمیم گناهه با، ولی خدا دیگه زیاد هم شلوغش نکن دیگه. حالا مثلا ما چیکار کردیم مگه؟ سرش زیاد استغفار نمیکنیم. پس ما داریم یک سوالی رو مطرح میکنیم که این سوال واقعا سوال جدیه، کلیدیه، اساسی در مواجهه با دینه. اگه دین اومده بود حرفای دیگه غیر از این بزنه، این یه دونه رو نداشت، حرفای دیگه‌ش هم راحت پذیرفته میشد. وقت عجیب اینه، آموزش‌های دینی ما اکثرا سر موضوعات دیگه است. من حالا باید یه قسمت دیگه بحث رو هم الان عرض بکنم. تا الان گفتم دین مسئله اصلیش حتی اعتقادات هم نیست، بحث سر گناهه که اینو پذیرفتی یا نه. الان میخوام یه چیز دیگه هم عرض بکنم، اونم خیلی دعوا را میندازه. اونم اینه که دین مسئله اصلیش اخلاق هم نیست، مسئله اصلیش سر گناهه. چون شما گناه و ثواب و بردار بگو ببین، آدم ها بعضی ها خوش اخلاق ترن، قبول داری؟ همه از دم تا دم میگن بله قبول داری. بهش بگو ببین اخلاق بده، قبول داری؟ همه از دم تا دم میگن بله. آقا فلانی ببین اخلاقش خوبه، همه قبول دارن. کسی سر اخلاق دعوا نداره که. تو فیلم ها کاراکترهایی که میگذارن، یکیش خوش اخلاق، یکیش بد اخلاق، اصلا میخواد بگی این آدم بدیه، چهار تا بد اخلاقی ازش نشون میده. ولی کسی حاضر نیست متدین بشه. و ما وقتی که جلسات معنوی میگذاریم یا درسی میخواییم بدیم دینی، همش درسای اخلاقی میدیم. بابا این که مشکلش این نیستش که، این خودشم میفهمه. خصاصت بده، میگه بله بده. سخاوت خوبه، بله خوبه. حالا گناه داره تو خمس و زکاتتو ندادی، لقمت حرام شد، دعوا میشه، دعوا میشه. کلن به صورت اخلاقی بگو ببین آدم بذل و بخشش بکنه خوبه، نظر اخلاقی همه میگن خوبه. آدم خسیس فقیر میبینه کمک نمیکنه، از نظر اخلاقی بده، درسته؟ میگه آره. بد اخلاقه هم خودش میدونه بد اخلاقه. کجا دعوا میشه؟ همون وقتی که یه دفعه این اخلاق استخاوت، یه حکم شرعی میاد سرش، باید خمس مال تو بدی و الا لقمت حرام میشه. دعوا. آقا چقدر آدم باید دیندار باشه؟ دین چرا با آدم زور میگه؟ و الاخر پیامبران رو چرا میکشن؟ میفرماد بخاطر همینه دیگه. ولی یه پیغمبری ما میشناسیم به نام بالاترین پیامبر، به نام آخرین پیامبر، 40 سال، 40 سال خیلیه تو مردم زندگی میکرد، به عنوان بهترین میشناختنش، ماه دوستش داشتن، از نظر اخلاقی هم هیچ مشکلی باش نداشتن. حتی ابو جهل یه بار پیغمبر رو دید بعد از بعثت نبوی، یه دفعه یه سلامی داد و رفت جلو، در آغوش گرفت پیغمبر رو، میبوسید پیغمبر رو، مصافحه کرد و جیگرش خنک شد از اینکه این شخصیت دوست داشتنی رو باهاش مصافحه کرد. گفتن چی شد، رفیق شدی؟ دوستش داری مگه ایشون؟ گفت آره خب دوست داشتنیه. چرا مصافحه کردی؟ چون دوستش دارم. گفتن پس میپذیری پیغمبریش؟ گفت نه، اونو زورم میاد، ولی خودش آدم خوبیه. رفقا باور کنید ما طلبه ها که اصلا به گرد اولیاء خدا نمیرسیم، بنده که خرابتر از همه. گاهی از اوقات به ما طلبه ها میگن ببین بیا آدم خوبی باش، بیا از خوب بودن حرف بزن، از دین حرف نزن. اینقدر آخوند خون میشه، آخوندی که فقط اخلاق بگه، فقط عقاید بگه، همه دوستش دارم، تا میاد از حدود الهی صحبت بکنه بازم این شروع کرد، با یه من اصلا نمیشه خوردش. دوستان من، دعوای اصلی که بشر با انبیاء الهی داره سر اینه که انبیاء الهی صرفا اخلاقی بحث نمی کنن، حالا کلمه صرفا رو گفتم برای اینکه دعوا نشه، ولی باید یه چیز دیگه میگفتم. انبیاء الهی اصلا میخوان اخلاقی بحث کنن لازم نیست نبی بشن که لقمان حکیم میشدن. لقمان حکیم هیچ وقت نزدش، حکیم هم بود، چه حرفای خوبی میزد. خدا هم تو قرآن یاد کرده از حرفای اخلاقی ایشون خیلی خوب. خدا هم به لقمان حکیم فرمود که میخوام پیغمبرت بکنم، نظرت چیه؟ گفت خدای هرچی شما بگی، من که نباید نظر بدم. فرمود حالا من اجازه میدم نظر بدی. گفت حالا اگه من بلنس نظر بدم نطور خدا منو پیغمبر نکن. گفت من طاقتشو ندارم. شاید منظورش اینه که من بالاخره تحمل مخالفت ها و درد ها و درگیری ها رو نداره، شاید تحملش نداشت دیگه. دعوای اصلی دین با دشمنان دین، دعوای اصلی دین حتی با مخاطبان دین، دعوای اصلی دین حتی با دینداران سر چیه؟ سر اون مرزهایی که خدا تعیین میکنه به عنوان گناه، به عنوان امر خودش، به عنوان نهی خودش، به عنوان طاعت. دعوا از اینجا شروع میشه، دعواهای درونی تا دعواهای بیرونی. این چالش، چالش اصلی قرآنه، چالش اصلی حیات بشر هم هست، چالش اصلی است که اولیاء خدا هم در خونه خدا گریه میکنن، سر همین موضوع صحبت میکنن مدام. و اصلا خداوند متعال رابطه خودش رو با بندگانش حول این چالش تعریف کرده. گناه کردی یا نه؟ طاعت کردی یا نه؟ این طاعتتو میپذیرم یا نه؟ بابا حضرت زینب سلام الله علیها رفت کنار گودی قتلگاه، خدا این قربانی رو از ما قبول کن. موضوع کلیدی‌تر مهم‌تر دیگه نبود شما اینجا الان مطرح بکنی. این حماسه بزرگ، این عشق، این فداکاری، این شهادت، این مظلومیت. نخیر، کلیدی‌ترین موضوع همون موضوع فرمان پروردگار، انجام طاعت، قبولی خدا. قبول کردی نه که قبول نکردی که ما بیچاره ایم. کنار گودی قتلگاه هم موضوع اصلی روزه، خدا این قربانی رو هم ما قبول کن، همین چالش طاعت و معصیت. من طاعت بکنم، حالا ادامه داره دیگه، فقط یه طاعت و معصیت که نیست. طاعت بکنی خب حالا باید مخلصانه باشه. من بپذیرم خدایا، تو رو خدا بپذیر، خواهش میکنم. انقدر جدیه که کنار گودی قتلگاه هم باید برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام زینب عالمه غیر معلمه این حرف رو بزنه. خدا میخواد رابطه خودش با بندش تو این فضا قرار بگیره. آقا این بحث مناسب ماه رمضان هست یا نه؟ بله؟ چرا؟ چرا بگید دیگه؟ شما که هم فهمیدید بله. امیر المؤمنین علی علیه السلام بلند شد ایستاد جلو پیغمبر. وقتی پیغمبر اکرم داشت ماه رمضان رو معرفی میکرد، سوال کرد یا رسول الله بهترین کار تو این ماه رمضان چیه؟ رسول خدا فرمود بهترین کار تو این ماه رمضان ترک گناهه. خب پس من نبوده چی صحبت کنم؟ ماه رمضان هم بهترین کار توش ترک گناه. از اگه میخواییم صحبتی هم بکنیم، یکی از صحبتهای خوب لاقل اینه. حالا راست ما نمیتونیم خوب صحبت کنیم، ولی موضوع موضوع جدیه. حالا بریم سراغ خودمون. ما از نظر اعتقادی آیا میپذیریم گناه و ثواب را؟ بله خب پذیرفتیم که الان اینجاییم. از نظر قلبی عمیقا ماجرای گناه رو پذیرفتیم یا نه؟ این چیزیه که باید روش کار کرد. اگه کار کنیم فداتون بشم، این اتفاقا میفته. از چی خوشحال میشی تو زندگی؟ گناه نکنی. الهی فدای امیر المؤمنین. فرمود هر روزی که توش گناه نشه اون روز عیده. واقعا اینجوری ما؟ واقعا اینجوری ما که پذیرفتیم عمر رو؟ فداتون بشم، نمیدونم مشک همه را به کیش خود پندارد، من دارم شما رو فتحتون میارم پایین، مقایسه با خودم میکنم. شاید ما برامون جا نیفتاده مسئله گناه، خدا انشالله برامون جا بندازه. ترک گناه اینقدر برای انسان مهم میشه که به گناه میرسه اضطراب میگیردش، که به ماه رمضان میرسه سفره توبه رو باز میکنه. الان دیگه من میترسم کم کم انقدر میگم بعد رفتم جلسه دعا، رفتم جلسه دعا، دعا بشه یه چیز دیگه. ببینید دعا منظور چیه؟ بریم در خونه خدا دعا کنیم، بگیم خدایا خونه به ما بده، ماشین به ما بده، بچه را اینو ندادی، اونو چیز چرا دادی، چرا به یکی دیگه چیز دیگه دادی، به ما ندادی، چرا اونی که دادی گرفتی. اینا دعا فکر کنم این باشه. کم کم معنی الفاظ داره عوض میشه معانیش. نه میخوام برم توبه کنم. سر راه امیرالمومنین علیه السلام گرفت، سحر دید آقا حالش منقلبه. آقا کجا میری؟ فرمود رها کن منو، میخوام سراغ آرزوهام برم. آقا آرزوهای شما چیه؟ فرمود اونی که باید بدونه میدونه کافیه. آقا کجا داره میره؟ میخوام بگم الهی العرض. آقا کشتی ما رو، ما نابود شدیم دیگه، چه خبره مگه؟ ما دعوا نمی کنیم با پیغمبر سر این که تو چرا گفتی این گناه اون گناه نیست. ته دلمون ولی جا نیفتاده دیگه. چرا گناه رو مطرح می کنیم؟ خب شبهای قبل توضیحاتی در مورد پاسخ به این سوال دادیم، قدم هایی برداشتیم برای رسیدن به پاسخ این سوال. یک کمی دیگه بریم جلوتر، یه جمع‌بندی من داشته باشم رفقا، حالا که این مقدمه رو امشب به تفصیل با هم دیگه صحبت کردیم، باید الان به این نتیجه رسیده باشیم که ما برای این که خوب بشیم به دنیا نیومدیم. ما خوب که خوب فرشته ها خوبن، بعد حیوان ها هم خوب نمیشن، هیچ هم بد نیست، برای خودشون یه موجوداتی هم. حتی ما برای اینکه خطا نکنیم آفریده نشدیم. ما خب خطا نکردی بعد چی؟ به به ایشون هیچ خطا نکرد، حالا مرد تموم شد رفت. بشر انسان به این چیزا قانع نمیشه. ما برای اینکه موفق بشیم در زندگی آفریده نشدیم. ما تو موفق شدی الان، انشالله موفق بشی، بعد ببینی هیچ خبری نیست. بعد که دلت گرفت میگم چطه؟ تو که موفقی که همه آرزو و حسرت تو رو دارن. یک کسی از آلمان پیامکی زده بود که من مدتها بود شغل دارم، نمیدونم به عنوان یه آدم موفق سالها بود دلم گرفته بود، هیچی تو زندگیم کم ندارم. بعد از دلگرفتگی خودش گفته بود، حالا نمیدونم با ترجمه دیده بوده یا ایرانی بوده چیه، به ترجمه شو به من دادن. بعد میگه تا فلان بحث رو دیدم تازه فهمیدم من چرا دلم گرفته است. انسان موفق بشه شاد نمیشه. گول این فیلم ها رو نخور. اوج فیلم ها اینه که طرف به یه موفقیتی میرسه، همه هم والیستن کف میزنن دوری فیلم بردارن رو چشمه ها میگرده که همه نگاهش میکنن به به موفق شد و بعدی دستی تلویزیون هم خاموش میکنم بلند شو برو، بلند شو برو، گول مالیدم سر تو، آخر زندگیت اینه. خاک بر سر فیلمی که بعد از موفقیت یک نفر نشون نده که حالا نشسته دلش گرفته میگه کچی کچی، چرا گول میزنی آدمو؟ بیشترین افسردگی تو دانشجو بعد از قبول شدن تو کنکور اتفاق میافتاد. یه دفعه آدم به موفقیت که میرسه میگه کچی. اینو من بر اساس آمار دفاتر مشاوره در دانشگاه ها دارم عرض می کنم. بیشترین آمار طلاق بعد از ازدواج، فکر می کنه چه خبر بوده؟ بعد بدونی که چی؟ بعد یه گیر می دن به هم دیگه. بابا به این گیر نده، دنیا همینه. این دنیا جای تو نیست، تو جا که چیز دیگه هست. به هر موفقیتی برسی، به هر کمالی برسی تو این دنیا، غم دلتو میگیره، مگر اینکه خودتو خراب کرده باشی، مگر اینکه اصلا نابود باشی، اصلا نباشی، بود نباشی. وجودش رو نداشته باشی، آدم باشی، دلت میگیره، دلت میترکه از غم به هر جا برسی. بهترین شادی ها رو تجربه کنی، گور خودتو کندی، یک جوری بعدش دلت میگیره، دلت راحت هست بزنیم دیگه. اینه، اینه که خودشونو گول میزنن، فکر میکنن این نیست، دارن خودشونو گول میزنن. ما اصلا برای این چیزا آفریده نشدیم، به هیچ کدوم اینا هم راضی نمیشیم. به این که به هیچ کدوم از اینا راضی نمیشیم نگاه بکنید، میبینید که ما برای این چیزا آفریده نشدیم. میگه عزیزم من تو رو آفریدم برای خوب بودن. بعضی ها واقعا دین رو تحریف میکنن، میگن تو خوب باش، اینجا برای خوب شدن آفریده شدی، برای اینجا کمتر اشتباه بکنی آفریده شدی، خب کمتر اشتباه کردی خوب شدی آفرین، بیا اونجا جایزه بدین. وقت اونجا جایزه میدن و حتما یه عده هم کف میزنن و آدم دلش نمیگیره، یعنی که اثر بدید بخوره، بندازیدش توی نهر شیر، شیرها داره میرن اونجوری، چند بار آدم بره اونجا شنا کنه. بعضی از جوانای سوالای خوبی میکنن، مثلا تو اوج عرفانه، خودش هم نمیفهمه که این خیلی سوال عرفانه. لاج آقا آدم تو بهش خسته نمیشه؟ چه سوالی کرد، خیلی سوال خوبیه. آدم ها اینجا هنوز عارف هم نشده، چیزی نشده، اینجا میفهمه. بابا آدم هزار مرتبه میره تو استخر شیر شنا میکنه، بس دیگه خفه شدیم. خب از همینجا میبینه اونجا رو، میگه بارو گول نزن، راست میگه. این چقدر شنا کنیم، حالا من فقط بعض از نعماتش رو دارم یادآوری میکنم. بعد تو دنیا محدودیت هست، بعضی از لذت ها برای آدم جلوه میکنن، اونجا هم محدودیت هم نیست، هیچ چی دیگه آدم از دل و دماغ میفته، از همه چی هست هم میشه. از اینجا داره سوال میکنه، عجب خدا چیزی ساخته، خیلی خیلی قشنگانی تیزه. میگه چقدر آخه خسته نمیشه آدم، راست میگه، راست میگه. خدا موجودی ساخته، میگه ببین فقط با خودم آروم میشی، فقط با خودم. بهشتم تو رو راضی نمی کنه، تو همه الان فهمیدی اونجا خسته کننده است. بعد بهت میگم که بهش فرش زیر پاته، مهم اینه که روی این فرش نشستی با کی داری عشق بازی میکنی. بعد دنیا محدودیت داره، قضا محدودیت داره، هر چیزی محدودیت داره، آدم میره سراغش یه شیرینی داره. جالبه من به شما بگم، تو بهشت میدونید گرسنه نمیشید اصلا، آقا گرسنه نمیشیم بچه رو بریم غذا بخوریم دیگه، بدتر اندر بدتر، محدودیتی هم نیست. تو بهشت خدا تو رو از همه این عواملی که توجه آدم رو جلب میکنن نجات میده، میکشده به چالش عشق بازی با خودش، مشغول چالش عشق بازی با خودش هستی. ما دیشب از چالش عشق بازی خدا در دنیا صحبت کردیم که همین گناه انجام دادن و ندادن و استغفار و ایناست. چالش قیامت الالعبد چیه به زبان من قاصر نمیاد، برش کن. اون چالش ابدی چیه؟ کرده زهرای اطهر که اینجا همیشه در محضر خداست، تازه دوست داره بره اونجا. فردای عروسیش صدا میزنه که من هیچ آرزوی جز ملاقات خدا ندارم یا رسول الله. این فرمان الان دعا کن خدا مستجاب میکنه هرچی بخوای. فاطمه من صدا زد، من هرچی نگاه میکنم هیچ حاجتی ندارم جز ملاقات خدا. اون چیه؟ اون بمانه. ما آفریده نشدیم برای خوب بودن، الکی ما رو آدرس غلط بهمون ندید. ما آفریده شدیم برای ارتباط با خدا، و ارتباط ما با خدا ارتباط عبد و مولاست. ارتباط عبد و مولا در فرمان شکل میگیره، در اطاعت شکل میگیره، غیر از این شکل نمیگیره. اون ارتباط مورچگان است و دیگر حشرات عالم، که ارتباط با خدا دارن و از خدا فقط روزی دریافت میکنند و میخورند و میمیرند. بارها گفته ببین روزی که دست من هست، پس من چرا برم سر کار؟ من دستور دادم بهت بری سر کار. ای واقعا اینجوریه؟ بله روزی تو که من میرسونم، بعد سر کارم مشغول کارت باشه، به خاطر پول کار نکن، من بهت میرسونم پولو، ول کن، به خاطر پول کمکاری نکنی، پدرتو در میارم، قش در معامله نکنی، سر کسی کلا نذاری. پس من چرا برم معامله کنم؟ من میخوام پولدار بشم. تو کارتو خوب انجام بده، دستور من به تو اینه، کارتو خوب انجام بده، زیاد کار انجام بده، تو با دستور من زندگی کن. ما برای خوب شدن آفریده نشدیم، ما برای ارتباط گرفتن با مولا آفریده شدیم، برای تحقق چیزی به نام عبودیت آفریده شدیم. اینم با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من چند تا کلاس اعتقادی برم که بفهمم عبدم و او مولاست؟ کلاس اعتقادی نمیخواد. تمرین کنید بچه ها، از امروز شروع کنید، از همین امشب، امشب که روشن‌تر از روز است، شروع کنیم. چیکار کنیم؟ خدا اینقدر دستورات تو اطاعت میکنم تا مزه عبد بودن رو بچشم. خدا والا به خدا، ما سخنرانی هایی که شنیدیم پیامبر اکرم سخنرانی میکردن در طول این 10 سالی که مثلا در مدینه منوره بودن، ما سخنرانی یه سالمون بیشتر از پیغمبر. سخنرانی نمیخواد اینقدر، سخنرانی کار رو نمیندازه. که چی میخواد؟ آدم میخواد مفهوم عبودیت براش جا بیفته، هی باید بگه چشم، هی باید بگه چشم، هی باید بگه چشم، که معلوم بشه عبد اون مولا. البته این چیزای دیگه هم هست که کسی تحملش نداره بشنوه، هی باید نه بگه به کسانی که میخوان بر اون سلطه پیدا بکنن، هی باید مرگ بر آمریکا بگه صبح تا شب تا معلوم بشه عبد کیه. کسی که مرگ بر آمریکا نمیگه چی میشه؟ براش مهم نیست برده کی باشه. تو چجوری توی جهانی زندگی میکنی که ارباب یه همچین توابیت خبیثی باشن؟ این جهان رو باید به هم بریزی. عبدی معلومه، برده ای اصلا، برده زاده ای انگار. چجوری میپذیری؟ باید بزنی اونا رو داغون کنی. چرا وای نمیسی مقابلشون؟ عبودیت خدا میدونید دیگه، نفی عبودیت غیر خداست. تو ذاتش انقلابی بودن. ما دیندار باشیم لازم نیست بریم انقلابی بشیم. دین خودش همینه دیگه، همین بود ما قسم انقلاب کردیم دیگه. برای چی انقلاب کردیم؟ بیکار بودیم مگه؟ ما نمیتونیم کسی رو بندگی بکنیم، دیگران میخواهن ما رو به بندگی بکشن. باید تمرین کنیم بندگی نکردن به طاغوت را، تمرین کنیم بندگی کردن خدا را. برای اینکه مسئله عبودیت جا بیفته، به هدف خلقت نزدیک بشیم، هی باید فرمان بپذیریم، اجرا کنیم. فرمان دیگری نیست. مردم، من یه جا دیدم مردم خیلی اینجوری میشن، دو جا دیدم ببخشید، حالا قبل از اینجا یه جای دیگه هم دیده بودم. اینجایی که من میبینم تو این سالها گاهی که مکه مشرف میشم، میبینم مردم اونجا خیلی عبد میشن. هی میگه که حاج آقا اینجا چه اعمالی داره؟ میگم هیچ اعمال نداره. مخصوصا موقع طواف خیلی سوال میکنن، من موقع طواف چه ذکری بگم؟ میگم هیچ دستوری نیومده. میگن از چی مستحب بگم؟ دنبال دستور میگرده، پاک شده، یه طهارتی پیدا کرده، کفنی تنش کرده، احرام و اینا و اینا، داخل یه قدم به سمت خدا برداشته، لطیف شده، در اون محیط مقدس قرار گرفته، نورانی شده، مولا میخواد، از مولا فرمان میخواد. بعد جالبه اعمال حج خیلی اعمال سنگینی هم هست، حالا کنارش یه فراغتی هست، اینقدر باید دقت کنی خراب نشه، خراب بشه زنت بهت حرام میشه، بهت گفته باشم گوسفند باید قربونی کنی، شتر باید قربونی کنی، خیلی سخته، درسته؟ حالا وسط این سختی ها میخوام طواف بکنم، ذکر هر چی میخوای بگو. نه به من بگو، بازم دستور بده من چی بگم. بابا ول کن دیگه، الان خدا کوتاه اومد تو کوتاه نمیای. بعد جالبه اعمال حج که انجام میگیره یا عمره، مثلا سعی بین صفا و مروه تموم میشه و حالا بعد موهاشو یه ذره بزنه و اینها، بعد چیکار کنه؟ آزاد شدی، برو دیگه، آزاد شدی از دستورات خدا. معمولا میشینن اونجا گریه میکنن، دلشون شاده ها، میگن چه زود تموم شد. جاهای دیگه در میرفتی از دستور خدا، حالا دستور خدا رو مفصل یه روز طول کشیده انجام دادی با این دقت و سختی و استرس، پاک شده، میگه من دستور میخوام، دستور تموم شد. یکی اونجا دیدم مردم دنبال دستور میگردن، هویت و عبودیت خودشونو انگار یه ذره پیدا کردن. ها ارباب میخوای؟ دستور دهنده میخوای؟ دستور بده، گردن میرم، فرمان بده. فرمان نمیدم دلش میگیره. قبل از اینم این صحنا رو یه جای دیگه دیده بودم. ای گفتی کجا؟ تو جبهه. آه این بچه ها یه پاکی و طهارت و نورانیتی پیدا میکردن به هر دلیل. رساله عملیه ورق ورق میشد، کلشون تو رساله بود. بابا رساله که کتاب عرفانی نیست، ول کن تو رو خدا. شما میومدی تو جامهوری ها رساله ها رو میدیدی، دقت میکنه این چیزی رو باید انجام بدم، اینو به چیزی انجام بدم، این مستحبات چیزی ریه عبد شدی دنبال فرمانی. بعد جالب اینا در معرض شهادت که قرار میگرفتن، آقا خوابش رو دیده، بهش گفتن حضرت زهرا سامره شما رو پذیرفته، مهمون ما هستی. قوقا. حالا یه ماه ده روز چقدر بعدش زنده است و خودش هم حالا محل شهادت، زمان شهادت، همه چیش هم میگه. بعضی ها اینجوری بودن، بعضی ها حس میکردن فقط باید برن. باید چه اتفاقی میفتاد؟ بساط استغفارش، خدا منو ببخش، بابا تو کشتی ما رو، ول کن دیگه، تو که بخشیده شدی اصلا میخواد شهید بشی، اصلا تمومه، بلند شو برو دنبال کارهای دیگه است. ول نمیکرد دیگه، خدا منو ببخش، خدا منو ببخش. اینا از عوارض ذاتی حس عبودیت. عبد همیشه خودش رو مقابل مولا مقصر میدونه. عبد مهمترین دریافتی که میخواد از مولا داشته باشه امره، نهیه. عبد لذت میبره. عبد وقتی مولا امر و نهی میکنه احساس میکنه مولا اون رو آدم حساب کرد. عبد وقتی این دریافت رو از خدا نداشته باشه میگه تو منو دیگه حساب نکردی؟ چالش اصلی دین گناه و ثواب، نه موضوعات دیگرش. این گناه رو بخوای تو خودت جا بندازی، خدا که لیست گناه ها رو اعلام کرده، لیست طاعات رو اعلام کرده، مستحبات مکروهات هم اعلام کرده. اینقدر شروع کن دستور اجرا کردن تا حس عبد به وجودت بیاد. بعضی دیدی گدا صفتن، هر جایی میرن میخوان گدایی کنن، بدم هست. بعضی ها در خونه خدا گدا صفتن، نمیدونم چی بگم، واقعا خیلی سخته. ولی خدا یه جایی تو قرآن مسخره میکنه، مسخره نمیکنه. گدا صفتهایی که فقط یه چیزی بکنن برن، اینا رو خدا تو قرآن مسخره میکنه. میفهمد نمیدونی چیوری داشت دعا میکرد، مخلصین الله الدین، ای خدا منو نجاتم بده. یعنی به ساحل رسید مشرک شد. خدا اینا رو مسخره میکنه، بارها تو قرآن اینا رو مسخره کرده، اینا که دعا میکنن. تو این چه زمال بندگی نیست؟ گدایی در خونه خدا خیلی زیباست، ولی ما خرابش میکنیم دیگه. چیکار کنیم اون اتفاقی که ما به خاطر اون اتفاق خلق شدیم تو قلبمون بیفته؟ اگه تو قلبمون بیفته اینه، میریم در خونه خدا میگیم خدا گناه چیه بگو، چی رو نهی کردی؟ اصلا ما مشتاقیم از خدا بگیریم اینا رو. بعد وقتی احکام برای ما میخونن خوشحال میشیم، خوشحال میشیم. واجبات رعایت میکنیم خوشحال میشیم. چشممون میگرده دنبال این که واجب و حرام و مواقفش رو پیدا کنیم. بعد باب استغفار چقدر باز میشه، او بیا و ببین. تمام اوقات فراغتت رو اختصاص بدید به استغفار، تمام اوقات فراغتت رو، لذت میبری ازش. مولای به ذکر که آش قلبی، عیش دل من به ذکر توه. بعد اولیاء خدا ذکر خدا میکنن، چی میگن؟ 99 درصدش استغفاره. منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. من اصلا یار درک نمی کنم اینا چی میگن، آخه چرا اینجوری هست؟ لذت میبرن از این ذکر. ببینید آقا ما چقدر فاصله داریم. اصلا اینگاه کاری جز عذرخواهی کردن نداره در خونه خدا. دعا دعای عرفه امام حسین علیه السلام ببینید، این حال امام حسینه، نه قیل و قالش باشه، همیشه اینجوریه حضرت، همیشه حسش اینجوریه، همش تو این فضاست. آقا لذت میبرن نه اینکه شما فکر کنید رنج میبرن و این دینداری چقدر سخت، آدم باید همش عذرخواهی بکنه. نه، این اصلا بدون گناه هم همینجوری استغفار میکنه، با طاعتش هم استغفار میکنه، میگه خدای اونجوری که باید قشنگ باشه نتونستم اجرا کنم، ببخشید. بذارید یک روایت از رو براتون امشب بخونم. میفرماید امام صادق علیه السلام: ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض، خدا منت گذاشت، مهربونی کرد، واجب و حرام تعیین کرد. چرا؟ چون واجب و حرام تعیین کرد، عبد پروری کرد و تو هم با چیزی جز عبد شدن راضی نمیشی، آرام نمیشی، تعادل پیدا نمی کنی. استغفار خیلی تعادل روانی به آدم میده. بعد عدم تعادل روانی چیه؟ تعادل روانی چیه؟ به خدا آدم فقط با بندگی تعادل روانی پیدا میکنه، بقیهش نامتعادل نظر روانی. اینو بعد یه وقتی با هم دیگه صحبت بکنیم. بعد خدا فرائض رو چکار کرد؟ لم یفرض ذلک علیکم لیمیز الخبیث من الطیب ولیبتلی ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم لتسابقوا الی رحمت الله. میفرماید خدا اینا رو واجب نکرد مگر این که چی بشه؟ برای این که ته دلت معلوم بشه. ببین حرف رو ببین، خدا امر میکنه ببین ته دلت چیه، ته دل مباد چی باشه، دوست داری عبد خدا باشی یا نه، به انسانیت خودت، به حقیقت خودت پی بردی یا نه، به این خلأ بزرگ حیات و هستی خودت پی بردی یا نه، خلأی که من میخوام خدا داشته باشم که به این فرمان بده، نه به این که خدا هست. اون که معلومه که خدا هست، تو وقتی معتقد بشی به این که خدا هست کشفی نکردی، رشدی نکردی، رشدی پیدا نکردی به این که بفهمی خدا هست، به این که من دوست دارم عبد باشم، مولا فرمان بدهد. میفرماد خدا فرمان داده ببینه ته دلت چیه. اگه در رفتی از زیر فرمان، پس تو آنو عبد نشدی، نمیخوای عبد بشی، نه لااقل استغفار و بسادش رو بند میکردی. بگذارید یه داستان بگم براتون، عرضم رو تمام بکنم. امشب وقتمون یه کمی تو مقدمه زیادی گرفته شد، میخواستیم بگیم خیلی از حرفای دینی که به ما میزنن حرفای کلیدی دین نیست. طول کشید این ساعت میخواستیم اینو بگیم. این که ما دیندار شدیم یا نه، پذیرفتی خدا بهت امر و نهی بکنه، برای چی باید امر و نهی بکنه. و آخر بحث به اینجا رسیدیم که اگه توی زمانی به اینجا رسیدی که خدای عاشق امر و نهیاتم، عاشق این دستور دادناتم، میدونی یعنی چی؟ یعنی عاشق این هستی که خدا برات مرز گناه تعیین کنه. بعد میدونی به کجا میرسی؟ بعد به اینجا میرسی که هی دوست داری دقیقه دفعه بیره در خونه خدا بگی خدای من معذرت میخوام، من نتونستم دقیقه اجرا کنم، ولی تو ادامه بده، فرمان هاتو برای من ادامه بده. نمیدونم امام موسی بن جعفر علیه السلام این اتفاقی که برای بشر حافی رقم زد حاضره برای ما هم رقم بزنه. اومد در خونه بشر حافی، دید بشر حافی صدای مثلا به قول ما ساز و آواز از خونش میاد. آقا از در خونش اومد رد بشه، دید یه کنیزی دم در اومده کارایی رو داره برای این خونه انجام میده، مثلا من بگو خدمتکارش. حضرت فرمود صاحب این خانه بردست یا آزاده؟ برده که من میگم یعنی به همون زبان عربی عبد یا آزاده. اون تعجب کرد، آقا عبد که نمیشه اینقدر بساط داشته باشه که، معلوم آزاده. آقا هم فرمود همون آزاده، هر کاری دلش میخواد میکنه. عب نشدن رفت. کنیزه اومد خونه بشت برگشت گفت که کی بود دمه در صحبت میکرد؟ گفت یه آقایی بود یه سوال عجیبی کرد. چه سوالی کرد؟ گفت صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ گفت معلومه که آزاده. بعد چی گفت؟ آقا برگشت گفت که همون آزاده که هر کاری دلش میخواد بکنه. عبد بود هر کاری مولاش میگفت انجام میده. این آدم عرق خور شراب خور همه کاره یه دفعه قلبش باز شد. نفس امام مصطفی جعفر علیه السلام یه دفعه یه لحظه تأمل کرد، دید دلش میخواد عبد بشه، بعدش میاد بگه آزاد بشه. خدای من بعدم میاد اینقدر از تو در میرم، از دستورات تو در میرم، دوست دارم عاشق این باشم که دستورات تو اجرا کنم. ما شبای ماه رمضون داریم دور هم جمع میشیم برای این، ما رو دور هم جمع میکنن نصف شبیه ببینن عاشق میشیم عبد باشیم. اون آقا کجا رفت؟ من نمیدونم، از این بر رفت دیگه. پا به رهنه بساط عیش و نوش رو ول کرد دنبال آقا رفت. سر کوچه به آقا رسید، خودش رو انداخت رو قدمای آقا، دید امام موسی بن جعفره. گفت آقا دیگه میخوام عبد باشم. امام موسی بن جعفر صورتش رو از رو خاک برداشت، همون بلند شد. تا آخر عمر پا به رهنه زندگی کرد. به همین دلیل میگفتن بشت حافی، حافی یعنی پا به رهنه. بعد میگفتن که عارفی شد برای خودش. میگفتن که تو چرا پا به رهنه زندگی میکنی؟ گفت اون موقعی که با اربابم آشنا شدم پام به رهنه بوده، نگه داشتم یادگاری برای خودم. هر کی میخواد عشقبازی خدا رو با خودش ببینه، تو این لحظه ببینه، بره در خونه خدا بگه خدا معذرت میخوام، ببخش، من درست انجام ندادم طاعاتمو، ترک کردم بعضیاش، گناه کردم. خودش فرمود ان الله یحب و دوست داره، تواب و دوست داره. یه حرف ترشی هم بزنم چون میخواید برید کربلا، خیالم راحته. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی از گناهکارا حرف میزنه و از زیبایی توبه و خدا دوستشون داره و خدا جبران میکنه و خدا سیئاتو تبدیل میکنه به حسنات و اینا رو میگه. آخرش میگه که فکر نکنید گناهکارا هیچ وقت مثل آدمای خوب بشن، هیچ وقت اونجا نمیرسن. اونی که یه اون گناه نکرده و همش عذرخواهی کرده، اون چی؟ آدم اینو میبینه یه دفعه دلش میگیره، از عقب موندگی هلاک میشه. خیلی این حرفا تو جبهه بین بچه ها تأثیر داشت. امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود اینا رو واجب کرده لتسابقوا الی رحمت الله، تا مسابقه بگذارید برای رسیدن به رحمت خدا. لتتفاضل منازلکم فی جنته، برید منزلهای بهتر پیدا کنید نزد خداوند متعال. امر کرده نهی کرده برای اینکه بیفتید توی این مسابقه. انقدر آدم ها دوست دارن، آدم هایی که عبدن دوست دارن به مولاشون نزدیک تر بشن، اینقدر یه ذره نگاه مولاشون براشون فرق میکنه که چند درصد ازش راضیه، بیشتر شده رضایتش یا نه. اینقدر هیجانات و عشق و لذتشون توی این موضوع متمرکز میشه که حد نداره. آدم های خوب فقط یه بدی دارن، هیچ وقت آدم بدایی که توبه میکنن به آدم خوبا نمیرسن. ما خیلی از هر حرف میزنیم، فداش بشم مقامش عالیه، خیلی کار بزرگی کرد، اما هر بالاخره تو کجا؟ اکبر کجا؟ عباس کجا؟ حبیب کجا؟ حسین بالای سر حبیب حرفی زد که بالای سر علی اصغرش گفت. خیلی تفاوت. آدمای خوب دل آدم رو میبرن. به همین دلیل وقتی این تفاضل و این مسابقه شکل میگیره، یکی از عشقها، یکی از هیجانهای آدم خوبا، عبدهای خدا، آدم خوب نگم، درست بگم، عبد خدا چیه؟ اینه که بهتره رو میبینه دلش میخواد، بهتره رو میبینه دلش میخواد. و میدونی برای ما چیکار کردن که این اتفاق آسون بشه؟ خیلی این اتفاق مهمیه. چیکار کردن برای ما؟ بهترین های ما رو بردن تو کربلا، همه قلم قلم شدن، پر پر شدن. به یه دلیل دیگری هم ما با اونها ارتباط برقرار کردیم. این آتشی که به دل ما انداختن، این رابطه ما رو سهل کردن. اینجاست که حالا من روزم رو میخوام شروع میکنم. آدم خوبا همه چیشون خوبه، فقط یه بدی دارن، اونم امان از اون وقتی که میرن و پشت سر خودشون یک شهر سوخته به جا میذارن. تا اومد علی اکبر بره صدا زد برو علی اکبرم، کش نداد خدا حافظی رو. علی اکبرم رفت، اومد بره. یه دفعه ابا عبدالله حسین صدا زد اکبرم با بچه ها خدا حافظی کن، با عمت زینب خدا حافظی کن، تو قربانی خصوصی منی، من نخواستم باید خدا حافظی کنم. اینا چه گناهی کردن؟ هرچی ایستاد دید علی اکبر بیرون نمیاد از خیمه. اومد بیرون دید بچه ها دورشو گرفتن، دامنشو گرفتن، زجه دارن میزدن. این صحنه کاملا استثنایی همین یه جاست تو کربلا، تو حسین فاطمه یکی یکی دستای اینا رو جدا میکرد بذارید برهدید، با خدا عهدی داره، بذارید بره، کمک کرد به سرش رو برو علی جانم. من اینجاها رو میخونم، همیشه انتظار دارم خب یا ابا عبدالله بغل بگیر پسرتو باش خدا حافظی کن. نه، قربانی خودم ده، میخوام اصلا هیچ ابراز تعلقی نکنم. ولی دلش کباب شد حسینا، خدا دید. شاید این پسر هم دوست داشت یه بار باباشو بغل بگیره. دید مثل این که ایشونم باید ادب کنه، بابا آغوش باز نکرد باشه، بابا همه فدای تو میشن، همه تو رو دوست دارن، من که پسرتم تو رو بیشتر از همه دوست دارن. نه آقا، این خداویزه شکل نگرفت. از بس رعایت ادب نسبت به مولا میکنه حسین، علی اکبر رفت تو میدان، جنگی تا توان داشت، هیچ زخم کاری به علی اکبر اصابت نمی کنه. کم مونده هلاک بشه از شدت تشنگی. برگشت یه نگاه کرد، دید بابا قد کشیده داره علی رو نگاه میکنه. کسی دیدی قد میکشه میخواد صحنه دور رو نگاه کنه؟ برگشت صدا زد بابا الاتش رو قد قتلنی، آتش داره منو هلاک میکنه، زره دیگه به اون سنگینی کرده. چجوری بگه که بابا بخوام برم، مثل اینکه یه چیزی مونده این وسط. حسینم فهمید که خدا میفهمد حسینم فقط بگیر علی اکبر تو، نه ترس، من قربانی تو قبول کردم. سیر در آغوشش بگیر، یه دقیقه دیگه یه قطعه سالم تو بدن علی باقی نمیمونه. بغل گرفت علی رو، لبها رو رو لبهای علی گذاشت، بهانه تشنگی بود. الا لعنت الله.